ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. کوبا اقدام دونالد ترامپ در لغو توافق اوباما با آن کشور را محکوم کرد. در برخورد یک ناوشکن نیروی دریایی آمریکا با یک کشتی تجاری در سواحل ژاپن 7 خدمه کشتی مفقود شدند. و رئیس سازمان محیط زیست خواستار دخالت وزرای خارجه برای جلوگیری از سدسازی‌های بی‌رویه ترکیه شد. حکومت کوبا در بیانیه‌ای اقدام رئیس جمهوری آمریکا در لغو توافق دولت اوباما با هاوانا برای بهبود روابط آمریکا با کوبا را محکوم کرد. هاوانا با محکوم کردن این تصمیم آن را به عنوان شکست روابط میان آمریکا و کوبا توصیف کرد. مقامات کوبایی میگویند آقای ترامپ درباره کوبا مشاوره درستی نگرفته و از روش‌های قهری گذشته استفاده می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز در این بیانیه تاکید شده که کوبا حاضر به ادامه تعامل‌ها بر مبنای احترام است. دونالد ترامپ روز جمعه در شهر میامی در ایالت فلوریدای آمریکا در میان برخی کوبایی تبارها اعلام کرد برخی محدودیت‌های سفر و گردشگری آمریکایی‌ها را در کوبا دوباره اعمال می‌کند. آقای ترامپ گفت رفع تحریم‌ها علیه کوبا منوط به آزادی زندانی‌های سیاسی در کوبا است و بر لزوم برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه و وجود آزادی بیان هم تاکید کرد. نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد در برخورد یک ناوشکن آمریکا با یک کشتی تجاری در سواحل ژاپن 3 نفر زخمی و 7 نفر مفقود شدند. خبرگزاری رویترز در گزارش این خبر آورده که این برخورد در ساعت 2:30 صبح به وقت محلی و در مسیر یکی از شلوغ‌ترین آبراهه‌ها اتفاق افتاده است. ناوشکن USS Fitzgerald در قسمت راست خط بارگیری صدمه دیده اما قادر به حرکت است. در اواخر ماه اردیبهشت ماه جاری یک ناوشکن دیگر آمریکایی با یک کشتی ماهیگیری کره‌ای برخورد کرد اما هر دو کشتی پس از آن توانستند به مسیر خود ادامه دهند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت سدسازی‌های بی حد و حصر ترکیه شرایط خطرناکی برای تالاب هورالعظیم ایجاد کرده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مصوم ابتکار رایزنی با ترکیه برای نجات تالاب هورالعظیم را وظیفه اصلی وزارت امور خارجه دانست. خانم ابتکار در این حال افزوده است که به دلیل توافقاتی که با وزارت نفت صورت گرفته، در حال حاضر وضعیت این تالاب نسبت به سال 92 بهبود یافته است. ترکیه تاکنون 100% از آب فرات و 60% از آب دجله را با ساخت سد تصاحب کرده و با مختل کردن نظام آبشناختی رودخانه‌های دجله و فرات موجب متروکه شدن چندین میلیون هکتار از اراضی کشاورزی در کشورهای سوریه و عراق شده است. خشک شدن تالاب‌ها در کشورهای سوریه و عراق موجب افزایش پدیده ریزگردها شده است. وزیر امور خارجه آمریکا سفر رسمی خود به مکزیک را برای تمرکز بر حل اختلاف قطر و سایر کشورهای عرب لغو کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه 26 خرداد ماه اعلام کرد جان سالیوان معاون آقای تیلرسون به جای او به مکزیک خواهد رفت. به گفته مقام‌های رسمی، آقای تیلرسون از ابتدای مسئله قطر و همسایگانش ملاقات‌های متعددی با رهبران منطقه صورت داده و اکنون تلاش می‌کند این کشورها را راضی کند تا اختلاف‌های خود را کنار بگذارند. عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و مصر روز دوشنبه 15 خرداد با متهم کردن قطر به حمایت از گروه‌های تروریستی مناسبات دیپلماتیک، تجاری و ترابری خود را با قطر قطع کردند. چند کشور عربی دیگر نیز در روزهای بعد همین تصمیم را اتخاذ کردند. قطر این اتهامات را رد می کند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی روز جمعه گفته است فهرستی از شکایات 4 کشور عربی علیه دوحه در حال تهیه و تنظیم است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر امور خارجه عربستان تاکید کرده که فهرستی که توسط 4 کشور عرب در حال تهیه است، تقاضا و شرط نیستند، بلکه شکایت‌هایی هستند که قطر باید به آنها پاسخ دهد. عادل الجبیر در گفتگو با خبرنگاران در لندن بار دیگر اعلام کرد که قطر باید به درخواست‌ها برای پایان دادن به حمایت از تروریسم و افراط‌گرایی پاسخ دهد تا وضعیت منطقه بهبود یابد. در دور تازه‌ای از تنش بین کشورهای حوزه خلیج فارس، عربستان به همراه برخی کشورهای مسلمان مناسبات سیاسی و اقتصادی خود را با قطر به اتهام حمایت از بنیادگران قطع کردند. قطر متهم است که از گروه‌های اسلامگرا در منطقه و ایران حمایت می‌کند. منابع امنیتی اسرائیل اعلام کردند یک مرزبان زن این کشور با ضربات چاقو و شلیک گلوله در بیت المقدس یا اورشلیم کشته شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه روز جمعه دو حمله همزمان در کنار دروازه دمشق در منطقه قدیمی بیت المقدس رخ داد. دو فلسطینی در حمله اول به نیروهای پلیس تیراندازی کردند که توسط پلیس اسرائیل کشته شدند. در حمله دوم نیز یک فلسطینی با چاقو و اسلحه به یک مرزبان زن اسرائیلی حمله کرد که در این درگیری مرزبان اسرائیلی و مهاجم فلسطینی هر دو کشته شدند. گروه حکومت اسلامی داعش در وبسایت اعماق اعلام کرد که این گروه برای اولین بار در اسرائیل دو حمله همزمان به انجام رسانده است. این گروه در اطلاعیه خود تهدید کرده است که این آخرین حمله به دولت یهود نخواهد بود. حملات روز جمعه در حالی صورت گرفت که هر ساله در ماه رمضان فلسطینی‌ها از شرق بیت المقدس یا همان اورشلیم و نوار غزه برای شرکت در نماز جمعه مسجد الاقصی حاضر می‌شوند. و سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه اعلام کرد اقدامات متقابل و متناسبی برای تأمین منافع ملی در واکنش به تصویب بسته تحریمی جدید در صنایع آمریکا انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، بهرام قاسمی گفته است که آمریکا بر اساس برجام که سندی بین المللی است، تعهداتی دارد که باید آنها را به طور کامل و با حسن نیت انجام دهد. سنای آمریکا روز پنجشنبه طرح جدیدی را به رأی گذاشت که تحریم‌هایی را به دلیل توسعه برنامه موشکی، حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر در ایران شامل می‌شود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
به نظر می‌رسد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تایید کرده که در تحقیقات در مورد ادعاها درباره دخالت روسیه در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری آمریکا و احتمال تبانی کمپینش شخصا تحت بازجویی است. آقای ترامپ روز جمعه در توییترش نوشت به خاطر اخراج مدیر FBI توسط مردی که به او گفت مدیر FBI را اخراج کند مورد تحقیق قرار گرفته. در این زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
روشن نیست آیا دونالد ترامپ اطلاعیه رسمی دریافت داشته که تحت تحقیق است یا اینکه صرفاً به گزارش‌های رسانه‌ای واکنش نشان داده است. واشنگتن پست با اشاره به منابع ناشناس اخیراً گزارش داد که مشاور مخصوص رابرت مولر تحقیقات جاریش در خصوص اتهامات درباره دخالت روسیه در انتخابات سال 2016 ریاست جمهوری آمریکا را وسعت داده تا شامل این احتمال شود که ترامپ با اخراج جیمز کومی مدیر FBI اقدام به ممانعت از عدالت کرده است. تحقیقات اولیه مولر این احتمال را بررسی می کرد که افرادی به نیابت از ترامپ با روسها جهت تاثیرگذاری بر انتخابات به منظور تقویت بغض‌های ترامپ علیه رقیب دموکرات و وزیر خارجه سابق هیلاری کلینتون زد و بند کردند. جیمز کومی قبل از برکناریش به دستور ترامپ در ماه گذشته به عنوان رئیس پلیس فدرال FBI تحقیقات را هدایت می کرد. همچنین روشن نیست آیا رئیس جمهوری آمریکا مشخصاً به معاون دادستان کل راد روزنشتاین اشاره کرده است که اینک بر تحقیقات نظارت دارد، چرا که دادستان کل جف سشنز با اشاره به اینکه عضو تیم انتقالی ترامپ بوده و تماس‌هایی با مقامات روس داشته بوده است خود را خلاص کرد. روزنشتاین ماه گذشته یادداشتی را که به طور گسترده‌ای توضیح شد به رئیس جمهوری آمریکا ارائه و نگرانی‌ها بر سر عملکرد کومی را مطرح کرد که ترامپ در نامه‌اش برای برکناری کومی به آن اشاره نمود. ترامپ بعداً تأکید کرد که پیش از یادداشت روزنشتاین خودش تصمیم به اخراج کومی گرفته بود. پس از اخراج کومی، روزنشتاین مولر را برای هدایت تحقیقاتی مستقل در مورد ادعاها درباره دخالت روسیه و موضوعات مربوطه منصوب کرد. ترامپ ادعاهای مطروحه را تکذیب کرده و گزارش‌های رسانه‌ای در مورد زد و بند با روس‌ها را فریبکاری و حکایتی جعلی خوانده است. نگرانی‌ها درباره احتمال تلاش ترامپ برای ممانعت از عدالت بعضاً بر اساس گواهی کومی در 8 ژوئن در برابر یک هیئت سناست که در آن وی شهادت داد معتقد است اخراجش اقدامی جهت اعمال نفوذ در تحقیقات بوده است. کامی همچنین گفت ترامپ از وی خواست تا تحقیقات در خصوص مناسبات میان مایکل فلین و مقامات روس را قطع کند. مایکل فلین در جریان کمپین انتخاباتی به ترامپ مشاوره می‌داد و پس از مراسم تحلیف ریاست جمهوری ترامپ برای مدت کوتاهی به عنوان مشاور امنیت ملی آمریکا خدمت کرد. دونالد ترامپ روز جمعه در توییت دیگری نوشت پس از 7 ماه تحقیقات و جلسات استماع درباره تبانیش با روس‌ها کسی نتوانسته است مدرکی نشان دهد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان حقوق بشر
دریچه مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
خب نوبت میرسه به برنامه هفتگی ملاقات. همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. آهنگساز و نوازنده ستار است، اما از خرداد 95 روزگار خود را در زندان اوین می گذراند به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات. یوسف عمادی نخستین بار در مهر ماه سال 92 به همراه مهدی و حسین رجبیان، دو برادر هنرمند، در رابطه با فعالیت وبسایتی با نام برگ موزیک بازداشت شد. وبسایتی که به تولید، انتشار و معرفی موسیقی زیرزمینی ایران می پرداخت. او 2 ماه در بند 2 الف زندان اوین مربوط به سپاه پاسداران بازداشت بود و سپس با وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد تا اینکه قاضی مقیسه، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران، در آذر ماه سال 94 او را به 6 سال زندان و جریمه نقدی محکوم کرد. این حکم پس از بررسی در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر تهران به 3 سال حبس تعزیری، 3 سال حبس تعلیقی و 20 میلیون تومان جریمه نقدی تغییر کرد و در نهایت این آهنگساز خرداد ماه 95 برای اجرای حکمش فراخوانده شد. همزمان با احضار یوسف عمادی برای اجرای حکمش، سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای حکم او و برادران رجبیان را مصداق سرکوب مداوم هنرمندان و نقض آزادی بیان در ایران دانست و اعلام کرد که این هنرمند تنها به دلیل فعالیت‌های هنری خود محکوم شده است. یوسف عمادی چندی پیش در نامه ای از زندان اینطور نوشت: اینجا زندان اوین است، جایی که دست‌هایمان، دست‌هایی که از کودکی جز ساز هیچ نمی‌شناخت، به زنجیر افکنده شد. ما هیچ نکردیم جز اینکه عقیده‌مان را گفتیم. و حالا با اینکه او زندانی است و هنوز 2 سال از محکومیت قبلیش هم باقی مانده، برایش پرونده‌ای دیگر گشوده شده، باز هم به اتهام تبلیغ علیه نظام. از جزئیات اتهام و وضعیت پرونده جدید این هنرمند زندانی خبری در دست نیست، چرا که امیر رئیسیان وکیل مدافع او هنوز موفق نشده محتویات پرونده را بخواند. پرونده جدید یوسف عمادی به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران ارسال شده، همان شعبه‌ای که بررسی پرونده قبلیش را هم بر عهده داشت، به ریاست قاضی محمد مقیسه.